بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 345.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئله و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین او معزونین من المالک او الشارع، فعقد الفضولی لا یصح ای لا یترتب علیهما یترتب على عقد غیره من اللزوم. عرض کنم محضرتون، خاطر مبارکتون باشه، ما تا به حال 4 شرط از شرایط متعاقدین رو گذراندیم، گرچه از یکیش بحث نکردیم. یکیش بلوغ بود، خاطر مبارکتون باشه، یکیش قصد مدلول عقد بود، یکی اختیار بود، چهارمی هم که ازش بحث نکردیم اذن السید لو کان العاقد عبدا، اگر عاقد عبد باشه نیاز به اذن مولاش داره. خب اینا رو عرض کنم گذراندیم. و اما پنجمین شرطی که در شروط متعاقدین مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه این است که متعاقدین باید یا مالک باشن یا در حکم مالک. وقتی میگیم در حکم مالک، یعنی یا مثل وکیل معزون از مالک باشن برای مثلا بیع شراء، یا عرض کنم خدمت شما معزون از شارع باشن، مثل ولی، مثل حاکم شرع، عرض کنم فقیه جامع الشرایطی که میتونه تصرف بکنه در مال کسانی که ولی ندارن مثلا. خب بر این اساس و بر عرض کنم اساس این شرطی که مطرح شد، عقد فضولی باید بگیم صحیح نیست. یعنی وقتی میگیم مالک بودن یا مافی حکم المالک بودن شرطه، معناش این است که عقد فضولی کفایت نمیکنه. عقد فضولی یعنی کسی که مالک نیست، در حکم مالک هم نیست، اما روی مال عقد انجام میده. اینو باید بگیم صحیح نیست. البته مراد ما از این که میگیم صحیح نیست، نه این که عقد باطله و هیچ راهی برای تصحیحش وجود نداره، مرادمون از این که میگیم صحیح نیست این است که عقد لازم نیست، بلکه برای لزومش نیاز به اذن مالک داره، که بعدن اگر اذن بده مالک این عقد تصحیح میشه و عرض کنم خدمت شما لازم خواهد بود و الا لازم نخواهد بود. ایشون میفهمد کسانی که همین شرط رو مطرح کردن، گفتن باید عاقد مالک باشه یا مافی حکم المالک باشه، بعدم گفتن که پس نتیجه این است که عقد فضولی متوقف بر اجازه است، مرادشون همینیه که ما عرض کردیم. حالا گرچه مثل مرحوم علامه در قواعد این رو حرف رو زده، بعد جامع المقاصد یه اشکالی بهش کرده، گفته آیه علامه در قواعد، میدونه جامع المقاصد عرض کردیم سابقا شرح قواعده، اشکال میکنه به قواعد که آقای علامه چرا شما نتیجه این شرط را اینطور بیان میکنی؟ آخه علامه در قواعد گفت که شرطمون این است که عرض کنم عاقد باید مالک یا مافی حکم المالک باشه، در نتیجه یعنی متفرع بر این شرط گفت آقا پس عقد فضولی موقوف بر اجازه است. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد میفرماد که این که نتیجه‌ای که شما گرفتید متفرعه بر اون شرط نیست. اگر شما شرط کردیم مالک بودن یا مافی حکم مالک بودن رو، نتیجهش این است که عقد فضولی چیه؟ باطله. وقتی شرط نبود مشروط هم نیست، باطله، نه اینکه متوقف بر اجازه است. مرحوم شیخ انصاری میفرماد این اعتراض جامع المقاصد بر جناب علامه در قواعد تو جایگاه خودش نیست، یعنی اشکال واردی نیست. چرا؟ چون مراد اینها از شرطیت شرط لزوم است، نه شرط صحت. یعنی همین که عرض کردیم اگر بخواد لازم باشه باید این شرط وجود داشته باشه و الا لازم نیست. بر این اساس گفتن متوقف بر اجازه بعد. ایشون میفهمد از این بحثا که بگذریم، اون چه برای ما مهمه این اصل بحث عقد فضولی است. آیا عقد فضولی عرض کنم صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماید که اقوالی داریم، فقط هم میدونید بحث سر بیع فضولی نیست، بلکه مطلق عقد فضولی این بحث درش هست که یک عده معتقد شدن به این که عقد فضولی باطل کلن، قابل تصحیح هم نیست، اجازه بعدی هم کارا نیست براش. بعضی ها گفتن نخیر صحیح اما متوقف بر اجازه است. اقوال دیگری هم داریم، بعضی ها بین بیع و شراء فرق گذاشتن، بعضی ها بین نکاح و غیر نکاح فرق گذاشتن، خود نکاح رو هم بعضی ها اقسامی کردن که ایشون دیگه فقط گفته علا اقوال، اقوال رو فعلا ایشون ورود بهش پیدا نمی کنه. فقط توجه بکنید ما بحثمون در مورد عقد فضولی است، اما ایقاع فضولی محل بحث ما نیست. اگر یک کسی فضولتن بیاد زن یکی دیگر طلاق بده، فضولتن بیاد زن یکی دیگر طلاق بده، چون طلاق عقد نیست، ایقاعه. ایشون میفهمد بعضی ها گفتن اجماع داریم بر این که ایقاع فضولی باطله، مثل مرحوم شهید اول در غایت المراد همین حرف رو زده، گفته ما اجماع داریم بر این که ایقاع فضولی باطله. خب حالا فضولی کیه؟ فضولی دوستان یه سری وصف خود عاقد قرارش دادن. یعنی چی وصف عاقد قرارش دادن؟ یعنی گفتن عاقد فضولی است، فضولی به خود عاقد میگن. بعدم اینجوری معنا کردن، گفتن شخصی که کامل باشه، مالک تصرف هم نباشه، یعنی اختیار تصرفات رو نداشته باشه و بخواد تصرف بکنه، عقد بخونه، این ولو قاصبم باشه، ما بهش میگیم چی؟ میگیم فضولی. بعضی از اهل سنت هم یه جور دیگه معنا کردن، گفتن آقا عاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنهی میشه فضولی. یعنی اگر کسی عقد بخونه از کسی که نیاز به اذن اوست، عرض کنم خدمت شما، اجازه نگیره، این میشه فضولی. خب تو این دوتا تعریفی که ما کردیم دقت کنید، فضولی شد وصف چی؟ وصف خود عاقد. اما خیلی وقتا دیدید توی عباراتم خیلی میاد میگن عقد فضولی، ایشون میگه این مسامحه هست، عقد فضولی نیست، عقدی که عاقدش فضولیه، چون فضولی به خود اون شخص میگن که این عقد رو انجام داده، لذا عقد فضولی درش عرض کنم خدمت شما تسامحه. بعدم میفرماد که خب حالا اگر ما این تعریفی که خودمون ارائه کردیم از فضولی یا تعریفی که بعضی از اهل سنت ارائه کردن هر کدوم رو بپذیریم، اگر مثلا یک دختر باکره رشیده ای بدون اجازه ولی خودش شکار کنه، عرض کنم ازدواج بکنه بدون اجازه ولیش، این میشه عقد فضولی. چرا؟ چون این البته بر اساس این که ما بگیم دختر باکره رشیده نیاز به اذن از ولی دارد، خب این اذن باید میگرفته از پدرش، اذن نگرفته، این میشه عقد فضولی. یا مالک، اگر مالک هست اما عرض کنم ممنوع تصرف است در اموال خودش، مثل کی؟ مثل مفلس مثلا، مثل عرض کنم صغیر، با اینکه مالکه اما حق تصرف در اموال خودش را نداره، این اگر بیاد یه عقدی را انجام بده اسمش میشه عقد چی؟ عقد فضولی. لذا بیع راهن همینطوره، بیع صفی همینطوره، بیع عبد بدون اذن مولاش همینطوره، اینا رو عبارت اجازه بدید عرض خواهم کرد. عرض کنم خدمت شما، بعد مرحوم شیخ انصاری بحث دیگری رو مطرح میکنه، اینم عرض کنم عبارت بخونم، و اون بحثی که ایشون مطرح میکنه این است که خوب عرضم رو دقت کنید، یه سوال در عقد فضولی، آیا اگر فضولی اومد یه عقدی رو خوند، حواست با منه، فضولی اومد یه عقدی رو خوند، همون زمان که عقد میخوند مالک راضی بود، رضایت داشت، اما اذن نداده بود، یعنی نگفته بود تو برو بفروش، ما میدونیم فقط راضیه به این فروشه، علم داریم به رضایت، اما به ما اجازه نداده بود، اذن جلوتر نداده بود، سوال، آیا این هم شما میگید عقد فضولی است؟ به این معنا که بعد از عقد لازم است فضولی برود و از مالک اجازه بگیرد، یا نه میگید این عقد فضولی نیست، این عقد صحیحه، این عقد تمام شده است. چرا؟ چون اذن داده. عذر میخوام، چون رضایت داشته، ولو اذن صریح نداده، اذن فحوا توش نیست، اما میدانیم که راضی بوده و لذا اگر ما این رو پذیرفتیم طبیعتا دیگه اذن بعدی، اجازه بعدی نمیخواد. بعدم دو تا معید میاره، اجازه بدید یه مقداری رو عبارت براتون این بحث رو پیش میبرم. نگاه کنید، مسئلتون و من شروط المتعاقدین، یکی از شروط متعاقدین که در واقع پنجمین شرط میشه بر اساس چینش کتاب، ان یکونا مالکین، این که مثلا حالا توی عقد عرض کنم بی بایع و مشتری یا مالک باشن یا معزون از طرف مالک باشن مثل وکیل، یا معزون از طرف شارع باشن مثل ولی و حاکم. درست شد؟ البته دوستان توجه بکنید، ما اگر عقد فضولی رو بخوایم توی مثل نکاح و امثال اینها هم عرض کنم پیادش بکنیم، دیگه بحث مالکین یعنی ملکیت روی یک شیء نیست، بلکه مالک اذن است. مالک یعنی کسی که حق اذن دادن داره. حالا یه وقت هست من مالک این کتابم، حق اذن بی رو دارم، یه وقت هست اختیار دختر خودم رو دارم، حق اذن دادن برای ازدواجش رو مثلا دارم. این مالک که میگیم اگر اعم معنا کنیم طبیعتا مثل نکاح و امثال اینها رو هم شامل خواهد شد. فعقد الفضولی لایسه، حالا که شرط است که مالک یا مافی حکم المالک باشند، عقد فضولی دیگه صحیح نخواهد بود. عقد فضولی دیگه صحیح نخواهد بود. حالا این لایسه یعنی چی؟ آخه ما به لایسه که نگاه میکنیم ظاهرش این است که باطله، و حالا که لایسه نمیخواد بگه باطله، لذا معنا میکنه میگه ای لا یترتب علیه ما، این ما یعنی لزوم، آخر عرض کنم عبارت میگه من اللزوم، این من اللزوم بیان همین ماست، یعنی مترتب نمیشود بر عقد فضولی اون لزومی که مترتب میشود بر عقد غیر فضولی. یعنی چطور عقد غیر فضولی لازمه، اون لزوم اینجا نمیاد. یعنی خلاصه آقا لازم نیست، یعنی در واقع مالک بودن شرط لزومه، شرط صحت نیست. و هازا یعنی این عدم لزوم در عقد فضولی، مراد من جعل الملک و ما فی حکم الملک شرطن، مراد کسانی که ملک و ما فی حکم الملک را قرار دادن به عنوان شرط عقد گفتن باید عرض کنم متعاقدین مالک یا ما فی حکم المالک باشن، ثم بعدم چکار کردن؟ فرع علیه ان بیع الفضولی موقوف علی الاجازه، متفرع بر همین شرط کردن، گفتن حالا که باید مالک باشه پس بیع فضولی موقوف بر اجازه است، کما فی القواعد. قواعد اینجوری عرض کنم مطلب رو بیانش کرده. ایشون میفرماد اینایی که نتیجه گرفتن که حالا که باید مالک باشه پس بیع فضولی موقوف بر اجازه است، مرادشون همین حرف ماست، مرادشون همین حرف ماست. ولذا حالا که مرادشون همین حرف ماست، فاعتراض و جامع المقاصد علیه به ان التفریع فی غیر محله لعله فی غیر محله، این لعله فی غیر محله خبرش برای اعتراض، این که جامع المقاصد اعتراض کرده بر جناب علامه در قواعد. به چه بیان اعتراض کرده؟ به این بیان که این دوتا نقطه به نظرم از جهت ویرایشی اشتباهه، این علیه قید همین اعتراضه، این که اعتراض کرده جامع المقاصد بر عرض کنم قواعد، به این بیان اعتراض کرده که تفریع در غیر محل خودشه. دوستان چرا ایشون گفته تفریع در غیر محل خودشه؟ چون ظاهر شرطیت مالک بودن این است که اگر مالک نبود عقد باطل باشه، نه اینکه متوقف بر اجازه باشه. چطور شما اینو متفرده بر قبل کردی؟ یه همچه اعتراض کرده. ایشون میفرماید این اعتراض لعله فی غیر محله، شاید بگیم این اعتراض در غیر محله خودشه و اعتراض به جایی نیست. علتش این است که ایشون که گفته شرط، مرادش چیه؟ شرط لزومه، نه شرط صحت. البته دوستان من مراجعه کردم به جامع المقاصد، جامع المقاصد هم خودش این احتمال رو مطرح کرده. یعنی آخه این عبارت رو آدم میبینه احساس میکنه جامع المقاصد فقط اشکال کرده و رد شده، و حال که جامع المقاصد ببینید عبارتش اینه داره که هذا التفریع، ناظر به عبارت قواعد میگه این تفسیر ایزن غیر جید لان المتبادر من اشتراط ما ذکره بطلان البیع هنا لانتفاع الشرط ان کان ذلک شرطا فی الصحه. خودش میگه اگر مرادت از شرط شرط صحت باشه این اشکال وارده. او عدم لزومه ان کان شرطا فی اللزوم فکونه موقوفا علی الاجازه لا یظهر وجه تفریعه الا اذا حملنا العباره الا ان الاشتراط في اللزوم. این الا خو حلش کرده دیگه، یعنی این در واقع اعتراض بدوی بوده که بعد خودش هم جواب داده. الا ای حال مطلب روشنه. خب و کیفکان، این کیفکان یعنی چه اعتراض محقق ثانی فی محلهی باشد چه فی محلهی نباشد. فالمهم التعرض لمسئله عقد الفضولی التي هي من اهم مسائل. ما خوبه که بریم سراغ خود عقد فضولی بحثاشو مطرح کنیم. فنقول اختلف الاصحاب و غیرهم. دوستان این که میگه غیرهم نه عوام ها، این اصحاب یعنی علمای شیعه، غیرهم یعنی علمای اهل سنت. اختلاف کردن اصحاب علمای شیعه و غیر علمای شیعه در بیع فضولی بل مطلق و عقدهی. ببینید بل مطلق و عقدهی میخواد بگه فقط دعوا هم سر بیع فضولی نیست، تو نکاح فضولی هم بحث، تو اجاره فضولی هم بحث. البته بعد اتفاقهم علی بطلان ایقائه کما فی غایت المراد، بعد از این که علما اجماع کردن اتفاق کردن بر این که ایقاعات فضولی باطله، همینجور که در غایت المراد مرحوم شهید اول مطرح شده. خب این علی اقوال دوستان مربوط به اون اختلاف است. اختلاف علا اقوالن. حالا این اقوال چیاست؟ عرض کردم بعضی از محشین 5 تا قول اینجا مطرح کردن که اینجا کتاب ورود بهش پیدا نکرده. یکی این که بگیم عقد فضولی کلن باطله، این قائل داره. یکی این که بگیم مطلقا متوقف بر اجازه است. بعضی ها گفتن بیعش متوقف بر اجازه است اما شراعش باطله، یعنی بیع فضولی متوقف بر اجازه است اما شراء فضولی متوقف بر اجازه نیست. یه سری هم حرفای دیگه ای زدن، بعضیا تو نکاح و غیر نکاح فرق گذاشتن، این حرفا هست دیگه. حالا من ورود به تمام اقوال پیدا نکنم. ول مراد بالفضولی، مراد از عقد فضولی کما ذکره الشهید، همین جور که مرحوم شهید ذکر کرده هوه. ببینید این تعریف کلمه فضولی، فضولی به کی میگن؟ وقتی میگیم به کی میگن یعنی وصف عاقده، وصف عاقده. هول کامل، وقتی میگیم کامل یعنی بالغ، عاقل، مختار، مجبور نیست، این شرایط عامه تکلیف رو داره. هول کامل الغیر المالک للتصرف. غیر المالک للتصرف یعنی شرعا اختیار تصرف را ندارد. که این میدونه چرا من اینجوری معنا کردم؟ این مالک نه یعنی ملکیت بر مال، غیر مالک تصرف است. مثل ولی عرض کنم دختر رو هم میگیره که اگر غیر ولی بیاد این کارو بکنه اون مالک تصرف نیست. ولی مالک تصرف هست اما غیر ولی مالک تصرف نیست. ولو کان قاصبا، ولو اون کامل غیر مالک تصرف قاصب باشه، یعنی عقد قاصب هم فضولی محسوب می شود. خب این یک تعریف برای فضولی. و فی کلام بعض العامه انه العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه. گفتن فضولی کسی است که عقد میخونه بدون اجازه کسی که احتیاج به اجازه او هست. حالا این کسی که احتیاج به اجازه او هست گاهی مالک، گاهی پدر دختره و امثال اینها. وقد یوسف بهی نفس العقد. اون چه تا به حال این دوتا تعریفی که گفتیم این بود که فضولی رو ما وصف عاقد قرار دادیم، اما قد یوسف به این فضولی نفس عقد، یعنی گاهی وصف نفس عقد قرار میگیره، میگن عقد فضولیه نمیگن عاقد فضولیه. اگر این طور شد ایشون میفهمد لعله تسامح، چون فضولی یا شیای منصوبه، یا شیای منصوبه یعنی کسی که عرض کنم نسبت داره به عرض کنم فضول و اون کار در واقع زیادی. و کیفکان، این کیفکان یعنی چی؟ یعنی چه تسامح باشه چه نباشه کار به این نداریم. فیشمل و عقد فضولی عقدی را که از صادر من الباکرت الرشیده بدون اذن الولی. دوستان این در بر چه مبنایی این رو شامل میشه؟ بر این مبنا که ما اذن ولی را برای ازدواج باکره رشیده شرط بدانیم. این میشه عقدش فضولی. ولی اگر گفتیم نه باکره اگر رشیده باشه دیگه اختیارش دست خودشه، طبیعتا اینجا عقد فضولی نخواهد بود. و من المالک، من المالک عطف به کجاست؟ من الباکره، یعنی یشمول العقد الصادر من المالک اذا لم یملک التصرف. اذا لم یملک التصرف یعنی طرف مالک هست اما حق تصرف نداره. چرا؟ لتعلق حق الغیر بالمال، مثل اونجایی که مثلا محجور شده طلبکار داره، یا مثل این که مالش رو رهن داده حق مرتهن بهش تعلق گرفته و امثال اینها. کما یعمی الیه استدلالهم لفساد الفضولی به ما دل علی المن من نکاح الباکره به غیر اذن ولیه ها. همینجور که اشاره دارد به این شمول، ببینید ما تو دو خط پیش گفتیم یشمل عقد صادر فیشمل العقد الصادر من الباکره و من المالک. ایشون میفهمد اشاره دارد به همین شمول که عقد فضولی شامل اینا هم میشه، این که آقایون استدلال کردن برای فساد فضولی به ما دل علی المن من نکاح الباکره به غیر اذن ولیها. آخه یه روایاتی داریم که این روایات منع میکنه از نکاح باکره بدون اذن ولیش. این که این آقایون استدلال کردن برای فساد فضولی به این روایات، این معلوم میشه این عقد فضولی میدونن دیگه. اینا عقد فضولی میدونن که گفتن. عرض کنم دلیل ما بر فساد فضولی اینه. مثلا یه روایت اینطور داره که الجاریت البکر التي لها ابون لا تتزوج الا به اذن ابیها. این تتزوج نخیه دیگه، این همون مادل علال من من نکاح الباکره به غیر اذن ولیه هاست. وسائل جلد 20 صفحه 273 رو مراجعه کنید، پاورقیتون هم آدرس داده به 20 جلدی. عرض کنم خدمت شما، خب این که آقایون استدلال کردن برای فساد فضولی به این روایات، معلوم میشه اینو فضولی میدونستن. و هینه ازن یعنی حالا که عقد فضولی مثل عقد مالک رو اگر حق غیر بهش تعلق گرفته باشه شامل میشه، فیشمل بیع راهن و سفیه و مانند این دو مثل مفلس، و بیع عبد بدون اذن سید. ببینید بیع راهن یعنی چی؟ یعنی منی که مالم رو پیش شما رهن گذاشتم، برم چیکار کنم؟ اون مالی که پیش شما رهنه بفروشم. خب چون حق مرتهن بهش تعلق گرفته، من حق فروشش رو ندارم ولو مالک باشم، ولذا بیع من میشه بیع فضولی. یا بیع سفیه یا بیع مفلس، اینا روشنه. اما بیع عبد بدون اذن سید چطور مثال برای ما؟ آخه عبد که گفتن العبد و ما فی یده کان لمولا، ما میخوایم مثال بزنیم برای این که مالک، با این که مالکه اما حق تصرف نداره. این آقا این مثال طبق اون مبنای، آخه میدونه در عبد دو تا مبنا داریم. یک مبنا این است که العبد و ما فی یده کان لمولا، اصلا مالک نمیشه، این الان مورد نظر کتاب نیست. یه مبنا این است که عبد مالک میشه اما حق تصرف در مال خودش رو بدون اجازه مولاش نداره، ولی اون مالکه، ملکیت داره اما حق تصرف نداره، تصرفاتش باید به اذن مولاش باشه. این بر این مبنا داره میگه بیع عبد بدون اذن سید، یعنی عبد بیاد مال خودش رو بفروشه بدون اجازه مولاش. خب این طبیعتا میشه چی؟ میشه بیع مالک اذا لم یملک التصرف. اینا همه میشه چی؟ میشه عقد فضولی. و کیفکان، این کیفکان یعنی چی؟ یعنی چه مثل بیع راهن و امثال اینها رو فضولی شامل بشود یا نشود. فالظاهر شمول الفضولی لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا و تیب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صریحا و فهما. این ظاهر یعنی ظاهر کلام اصحاب، به قرینه ما بعد عرض میکنم ها، ظاهر کلام علما این است که شامل میشه عقد فضولی اون صورتی را که تحقق داره رضایت مالک تصرف باطنن، یعنی باطنن آقای مالک بگید راضیه، و تی به نفسهی بالعقد، تی به عطف به رضاست، یعنی اذا تحقق. عرض کنم خدمت شما دیگه تیبه نباید بخونیم دیگه، تیبه نفسهی باید بخونیم، درسته؟ یعنی یک وقتی که تحقق دارد ثابت است، تیب و نفسهی بالعقد، یعنی رضایتش به عقد همون موقع وجود داره، من دون حصول اذن منه صریحا او فهوا. یه وقت هست عرض کنم صریحا اذن میده، میگه آقا تو برو بفروش، مثل وکیل موکل که به وکیل اذن میده. یه وقت هست اذن فهواست، یعنی مثلا فرض کنید یه کسی به بچهش اجازه میده که یه چیزی براش میخره، میگه آقا این مال منه ها، اما تو دلت میخواد تلفشم بکنی تلف کن، این هر کار دلت میخواد باش بکن، این هر کار دلت میخواد باش بکن اذن فحواست، یعنی از توش بیع هم در میاد، چون آخه طرف گفته تو میخواد تلفشم بکنی تلف کن، پس به طریق اولا بیعش جایزه. علا ای حال فرض ما این است که اذن صریح و فحوا وجود نداره، اما رضایت وجود داره. آیا این رو هم عقد فضولی میگیم یا نه؟ ایشون میفهمد ظاهر کلام اصحاب این است که اینم عقد فضولی. چرا؟ لأن العاقد لا یسیر مالک للتصرف، چون عاقد مالک تصرف نمیشود، ولا یسیر مسلطا علیه، یعنی مسلط بر تصرف نمیشه، مسلطا عطف به مالک، نه عطف تفسیر هم هست در معنا، به مجرد علمهی به رضا مالک، به صرف این که عاقد علم دارد به این که آقای مالک عرض کنم راضیه، این دلیل نمیشه که این مالک تصرف باشه، این دلیل نمیشه که این آقا مسلط بر تصرف باشه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما فرض کن یه جایی شنیدی من خونه رو میخوام بفروشم، راضیم هستم بفروشم، این معناش این نیست که هر کسی میدونه من راضیم بفروشم اونا مالک تصرفم، اونا حق دارن برن بفروشن. خب من درسته میخوام بفروشم، اما شاید نخوام هر جور بفروشم، که بعد شما بگی آقا من فروختم بدم، بگی اجازه ام نمیخواد حتی. آخه وقتی میگی عقد فضولی نیست یعنی اجازه ام نمیخواد دیگه. علا ای حال ایشون میفهمد که مالک تصرف نمیشه به مجرد علم به رضایت مالک. حالا دو تا مؤید ایشون ذکر میکنه، دقت کنید. مؤید اول اینه و یؤیده، ضمیر یؤیده رو به چی میزنید؟ این که رضایت کافی نیست، این که رضایت کافی نیست، با رضایت هم میشه فضولی. مؤیدش چیه؟ یک، اشتراطهم فی لزوم العقد کون العاقد مالکن او معزونن او ولیا و فرعو علیه بیع الفضولی. آقایون میدونی چجوری بیان کردن مطلب رو؟ شرط کردن در لزوم عقد که عاقد یا مالک باشه یا معزون باشه یا ولی. بعدم گفتن خب نتیجه این که میگیم یا باید مالک باشه یا معزون باشه یا ولی باشه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که اگر این شرط نباشه بی فضولیست، نیاز به چی داره؟ اجازه داره. اما حرفی از رضایت نزدن. خب اگر بنا بود رضایت کفایت بکنه، رضایت کفایت بکنه، میگفتن چی؟ میگفتن آقا شرط است در لزوم عقد که عاقد یا مالک باشه یا معزون باشه یا ولی باشه یا علم به رضایت داشته باشه، اما حرفی از اون نزدن. این میشه مؤید. حالا چرا اسمشو میذاریم مؤید نمیگیم یدلو؟ چرا؟ چون بندش کرده به کلام علما، کلام علما که حجت نیست، که نه روایت نه آیت نه اجماع نه عقله. میگه اشتراط هم علما هم چه شرطی کردن؟ خب حالا علما ممکنه 100 تا شرط دیگه هم بکنن، حرف علما که برای ما حجت نیست. لذا نهایتا این در حد تأییده. معید دوم و یعیده ایزن، اینم همینطورها معید بودنش به خاطر چیه؟ به خاطر این است که بنده به کلام علماست که حجت نیست. می فرماد یعیده ایزن استدلالهم على صحت الفضولی به حدیث عروت البارقی ما ان الظاهر علمه برز النبی صلی الله علیه و آله و سلم بما یفعله. این که آقایون استدلال کردن بر صحت فضولی به حدیث عروه بارقی، حدیث عروه بارقی رو انشالله اگر خدا بخواد همین امروز عرض کنم جلسه بعد خواهیم رسید. تو حدیث عروه بارقی دوستان من یه بار دیگه یادآوری کنم، حتما شنیدید ها، میخوام یادآوری کنم. پیغمبر اکرم به عروه بارقی یک دینار میدن، میگن برو باش یه شاتی بخر برای قربانی. این میره میبینه ارزونه، دوتا میخره. خب دوتا میخره، بعد برگشتنا تو مسیر میگه خب پیغمبر که یه گوسفند میخواستن، یکیشو به یک دینار میفروشه. بعد برمیگرده خدمت پیامبر اکرم، هم یک دینار حضرت رو برمیگردونه هم گوسفند رو برمیگردونه. حالا ما کار به این که یکی میخواست بخره دوتا خرید نداریم، چون اون ممکنه قابل توجیه باشه که بگیم به فضولی نیست اونجا. یعنی شراعش فضولی نیست. اما این طرف وقتی تو مسیر میاد یکیشو میفروشه اون بیع فضولی است، اجازه نداده بود پیامبر که همچه کاری بکنه. اینا گفتن این حدیث، چون آخه بعدش هم حضرت فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک، یعنی حضرت تایید فرمودن کارش رو. این که تایید کردن کارش رو نگفتن تو چرا یه همچه کاری کردی، این بی باطله، معناش این است که با اجازه بعدی چیه؟ کفایت میکنه دیگه. پس معلوم میشه بی فضولی باطل نیست. استدلال کردن علما بر صحت فضولی با اجازه بعدی به حدیث عروه بارقی مع ان الظاهر علمه برز النبی بما یفعله، با این که این آقای عروه میدانست که پیامبر به این راضی هست. خب اگر میدانست راضی هست که دیگه این حدیث که اگر ما گفتیم رضایت کفایت میکنه، این حدیث دیگه به درده بگید بیع فضولی نمیخوره که. یعنی اگر شما قائل شدید به این که رضایت که باشه دیگه بیع فضولی نیست، بیع صحیحه، خب حدیث عروه دیگه به درد نمیخوره که، چون تو حدیث عروه این آقا میدونسته پیامبر راضی هست، بیع هم صحیح بوده، تایید پیامبر هم دیگه اثری نداره. این که استدلال کردن نشانه چیه؟ نشانه این است که سلام علیکم، نشانه این است که اینها از بیع فضولی اینو فهمیدن، گفتن حتی اگر رضایت هم باشه باز هم بیع فضولی است. این و امکان دوستان مطلب جدید است. تا اینجا سوالی دارید بگید تا برم سراغ بحث بعدی. مطلب امروز مساعده است. خب ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری تو این بحث آخرمون، دقت کنید چی فرمود. فرمود که اگر آقای فضولی میداند که مالک همون موقعی که داره عقد فضولی رو فضولی میخونه ها، میدونه مالک راضیه. شیخ انصاری تا حالا چی گفت؟ تا به حال با دوتا معیدی که گذاشت روش چی گفت؟ گفت آقا اینم باز بیع فضولیه، ولی اون میدونه راضی، اما بازم بیع فضولیه. اما حالا میخواد نظر خودش رو بگه. تا حالا معید از کلام علما آورد و گفت ظاهر کلام اصحاب اینه و حالا میخواد بگه اون چه که به ذهن من قوی میرسه اینه، اون چه به ذهن من قوی میرسه اینه که در فرضی که آقای مالک همون موقع عقد راضی بوده، دیگه نیازی به اجازه بعدی نداره. وقتی میگیم نیاز به اجازه بعدی نداره، معناش این است که این بیع تمامه، دیگه بیع فضولی هم محسوب نمیشود. فرقم نمی کنه عاقد و فضولی بدونه که مالک راضی بوده هنگام عقد، یا نه بعدش بفهمه، یا نه حتی هیچ وقت نفهمه. جالبه، میگه اگر عاقد عقد و خون، هیچ وقتم نفهمید که مالک راضی بوده یا نبوده، اما واقعا راضی بوده. ایشون نفهمد همین کافیه دیگه، راضی بوده دیگه، بی صحیحه. ولو عاقد نه اون موقعی که عقد و میخون میدونست، نه بعدش فهمید، نه هیچ وقت. اما در این حال چون عرض کنم رضایت رو داشته، ایشون میفرماد کفایت میکنه. خب من از شما سوال میکنم نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف میدونه چیه؟ نتیجه این حرف اینه که اگه الان شما اومدی کتاب من رو به این آقا فروختی و منم راضی بودم بینی و بین الله، من راضی بودم، ولو بعد از این که شما فروختی پشیمون شده باشم، اما موقع عقد راضی بودم، شرعاً این بی چیه؟ صحیحه. بینی و بین الله من حق دروغ گفتن ندارم که بیام بگم نخیر من راضی نبودم دبه کنم. با اینکه شما فروختی، اذنم از من نگرفتی، نه اذن صریح، نه اذن فهوا، فقط میدونستی من راضیم، یا حتی نمیدونستی، اما من راضی بودم. من خودم میدونستم که راضی بودم، که همین که من میدانستم راضی بودم کفایت میکنه برای اینکه حق نداشته باشم بیام این معامله رو به همش بزنم. بعد به مرحوم شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری دلیلتون چیه؟ ایشون 5 تا دلیل لیست میکنه. دلیل اول اوفو بالعقود، ایشون میگه این عقده، عرفن عقده، هیچ دلیلی هم نداریم بر بطلانش، عام شامل ما نحنفی هم میشه. دلیل دوم فرمود لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. اینم تجارت عن تراض دیگه، شما تجارتشو انجام دادید، منم که عن تراض بودم، من مالکم که راضی بودم. لا يحل مال امرئ مسلم الا ان تيب نفسه. ان تيب نفسه بود یا نبود؟ خب من مالک راضی بودم، ان تيب نفسه بود. چهارم و پنجم هم دوستان ایشون به دو تا روایت دیگه که یکیش عروه بارقیه استناد میکنه. من اجازه میخوام عرض کنم دیگه این دو مورد رو رو عبارت براتون توضیحاتشو عرض بکنم. بعد میفرماید علاوه بر این پنج دلیل یه مطلب دیگه میتونیم اضافه بکنیم و اون مطلب این است که کلمات اصحاب و علمای شیعه در بعضی از مقامات ظاهر است در این که در این فرض ما که عقد مقرون به رضایت مالک است باطنن گفتن آقا این خارج از عقد فضولی است، یعنی ظاهر عبارتشون است که این عقد فضولی نیست، متوقف بر اجازه هم نیست. حالا اینا چی گفتن که ما یه همچی استفاده ازش میکنیم؟ ایشون دوتا نشانه میاره، اجازه بدید باز اون دوتا نشانه رو هم براتون رو عبارت عرض میکنم. نگاه کنید، من یه مقداری وقتمون زیغه دیگه، سعی میکنم بحثای خارجی رو اونایی که نیاز نیست براتون عرض نکنم. نگاه کنید، بله، و ان کان الذی یقوا فی النفس، اگرچه اون چه قوی به نظر میرسه در نفس، یعنی تو ذهن من قوی است، البته لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، اگر این حرفی که به نظر من قوی میرسه از عرض کنم ظاهر عبارت اصحاب خارج نباشه، این خروجه ضمیرشو بزنید به همین الذی یقوا فی النفس، اگر اون چه که قوی است در نفس من خارج از ظاهر کلام اصحاب نباشه. انگار شیخ میخواد بگه من جرأت مخالفت با حرف اصحاب و مشهور رو ندارم، اگر این خارج از اون نباشه اون چه قوی به ذهن من میرسه اینه، عدم و توقفه علل اجازت لاحقه. دوستان ضمیر توقفهی رو به چی میزنید؟ اون بیعی که عرض کنم در زمان عقد رضایت داشته مالک، ولو فضولی این کار انجام داده اما این رضایت داشته، حالا ولو اذن صریح نداده، اذن فهوا هم نداشته، بل یکفی فیه رضا المالک المقرون بالعقد، بلکه کفایت میکنه در این عقد همراه رضایت باطنی رضایت مالک مقرون به عقد است. فرقم نمیکنه سواء اون علم بهی العاقد، چه عاقد علم به این رضایت داشت یا نه، ان کشف بعد العقد حصول الرضا حین العقد، یعنی معلوم شد بعد از عقد که این رضایت در همون حین عقد وجود داشت بعدش فهمید، یا نه لم ینکشف اصلا، حتی اگر برای عاقد هیچم کشف نشه روز قیامت کشف بشه این عقد صحیح بوده، یعنی صحت عقد سر جای خودش وجود داشت. فیجب، این فا نتیجه است، فیجب علی المالک فی ما بینه و بین الله تعالی امضاء ما رضی بهی و ترتیب، ترتیب عطف به امضاست، و ترتیب اون آثار علی، یعنی اینجا دیگه مالک نمیتونه بعدن علکی دب بکنه. خب وقتی راضی بودی درسته طرف اذن نگرفته، اذن صریح و اذن فحوا و هیچ کدوم از اینا نبوده، اما حالا که تو راضی بودی حق نداری امضا نکنی، باید امضا کنی اون عقدی رو که راضی بهش بودی، آثارش هم برش مترتب کنی. خب حالا سوال، آقای شیخ انصاری به چه دلیل شما این حرفو میزنی؟ میگه نه یکی نه دوتا، پنج تا دلیل دارم. یک، لعموم وجوب الوفاء بالعقود، اوفو بالعقود شامل ما نحنفی هم میشه، چون این عقد است عرفن بهش عقد میگن، هیچ مشکلی هم نداره، دلیلی هم بر بطلانش نداره. دو، و قول لهی تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، به این معامله اینجوری تجارت عن تراض میگن، هیچ مشکلی هم نداره. سه، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسهی، اینم ان تیب نفس است. چهار و پنج دوستان از خارج براتون نگفتم، چهار رو ببینید چی میگه. میگه و ما دله، اون روایتی که دلالت میکنه، دقت کنید، الا ان علم المولا به نکاح العبد و سکوتهو اقرارون من. آخه یه روایتی داریم میگه چی؟ راوی میگه فان سیدهو علم به نکاحهی ولم یقل شیئا، میگه یه عبد کنم عبدی رفته ازدواج کرده، مولاش فهمیدی چی نگفت، مولاش به امام میگه ها، سائل میگه، میگه مولاش فهمیدی چه نگفت؟ فقال الامام علیه السلام اذا سمت حين يعلم، اون وقتی که فهمید اگر ساکت شد، عرض کنم حين يعلم ذلك فقط اقره، این معناش اقراره، این معناش چیه؟ اقراره. ببینید روایاتی که دلالت میکنه بر این که علم مولا به نکاح عبد و سکوت مولا اقرار است از جانب مولا، این نشانه این است که رضایت کفایت میکنه، لازم نیست اذن داده شود، اجازه داده شود، چون سکوت میتونید میدونید فقط چیه؟ رضایت دیگه، اذن نیست، چون میگه ساکتم که بشه اقرار از جانب اوست. و همچنین روایت عروه بارقی که بعدن خواهد آمد، این آتیه که میگم این دو سه صفحه بعد خواهد آمد، سه چهار صفحه بعد، و روایت عروه البارقی، روایت عروه بارقی ال آتیه حین عقبز المبی و قبزه. دوستان عقبزه با قبزه چه فرقی میکنه؟ قبض یعنی گرفتن، اقباض یعنی دادن. مراد از دادن و گرفتن، دادن و گرفتن چیه به کی؟ عروه رو براتون داستانشو گفتم، تو راه برگشت از دوتا گوسفندی که خریده یکیشو به مشتری میفروشه، دادن گوسفند به مشتری و گرفتن پول از مشتری، این مراده. اقبض المبی یعنی دادن گوسفند به مشتری، و قبضه یعنی قبض عروه اون پول را از مشتری. حیث و اقبض المبی و قبض الدینار لعلمه برضا النبی، به خاطر علم به رضایت پیامبر اکرم. ولو کان فضولی، یا اگر این عقد فضولی بود، میخواد بگه روایت عروه بارقی دلالت بر این که اون بی فضولی بوده نمی کنه. میگه لو کان فضولی، اگر بی عروه فضولی بود، خب موقوفن علل اجازه، عذر میخوام این موقوفن رو صفت فضولی ها بگیرید، لم یجز میشه خبرش. لو کان فضولی موقوفن علل اجازه، اگر این بیع عروه فضولی و موقوف بر اجازه بود، لم یجز التصرف المعوض والعوض بالقبض والاقباض، این حق نداشت گوسفند رو تحویل مشتری بده، پول رو از مشتری تحویل بگیره. میدونید دوستان آقایونی که گفتن عقد فضولی صحیحه با اجازه بعدی تصحیح میشه، تا قبل از این که اجازه در تصرف بگیره، فضول حق تصرف را ندارد. و آنی که این قبل از این که بره از پیامبر اجازه بگیره چکار کرد؟ گوسفند رو داد، پول رو گرفت. خب این لازمش اینه که شما بگید عروه مثلا فعل حرام انجام داده، اما اگر مثلا ما بگید چی؟ بگید همون رضایته، علم به رضایت که داشته کافیه، و این دیگه مشکلی نداره. لو کان فضولیا موقوفا علی الاجازه لم یجز التصرف المعوض والعوض بالقبض والاقباض. و تقریر النبی صلی الله علیه و آله و سلم له یعنی للعروه علی ما فعل دلیل علی جوازه، این که پیامبر بهش نگفتن تو چه حق داشتی گوسفندو دادی، تو چه حق داشتی مثلا پولو گرفتی، این نشانه این است که عرض کنم این کار جائز بوده و جوازش به این معناست که رضایت کفایت میکنه. هاذا، این حاضا یعنی این پنج تا دلیل رو داشته باش. مع ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظهر منها خروج و هاذا الفرض عن الفضولی و عدم وقوفه علی الاجازه، اینا رو داشته باش، اما ظاهر کلمات عرض کنم خدمت شما اصحاب در بعضی از مقامات، یظهر منها یعنی یظهر من اون کلمات، کلمات اصحاب در بعضی از مقامات ظاهر میشه ازش خروج این فرض. این فرض یعنی چی؟ یعنی عقد مقرون به رضایت باطنی. خارج میشه این عقد مقرون به رضایت باطنی از فضولی و عدم وقوفه علی اجازه. حتی از عبارت اصحاب هم میتونیم همین حرف خودمون رو استفاده کنیم. دو تا عبارت رو ایشون دوستان به عنوان نشانه ذکر میکنه. یک، مثل قولهم فل استدلال علی الصحه، دوستان علی الصحه یعنی صحت بیع فضولی، آقایون استدلال کردن بر صحت بیع فضولی، گفتن ان الشرائط كلها حاصله الا رضا المالک. از این بحث خودمون که خارج بشیم، ما تو اصل بحث فضولی آخه اختلاف، بعضیا میگن بطلان مطلقا، بعضیا میگن صحت اما متوقف بر اجازه. اونایی که میخوان بطلان رو رد کنن میگن آقا مگه عقد فضولی چشه که شما میگید باطله؟ همه چی رو داره الا رضایت. پس معلوم میشه گیر کار کجاست؟ رضایت هست. خب رضایت تو مهنه نفی هست دیگه. ان الشرائط کلها حاصلتون الا رضا المالک. و قولهم، یعنی و مثل قولهم، ان الاجازه لا یکفی فیها السکوت. این آیون گفتن اجازه درش سکوت کفایت نمیکنه. بعد میگم خب چرا سکوت کفایت نمیکنه؟ میگه لانه اعم من الرضا، چون سکوت اعم از رضایته. این که میگه اعم از رضایته معناش این است که اگر سکوت نشانه رضایت بود کافی بود، اما چون اعم از رضایته یعنی ممکنه ساکت باشه در این حال راضی هم نباشه، ما میگیم کافی نیست. پس معلوم میشه ملاک چیه؟ اون رضایته. ایشون میگه ما از این عبارات مختلف آقایون میتونیم استفاده بکنیم که اینها این فرض ما را از فضولی خارج میدونن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.